أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. در کتاب شریف المظاهر الالهیه مستحضرید که در دو فن و یک خاتمه بحث میکنن، که در خاتمه هم ملحقاتی که مربوط به این دو فن هست، که فن اول راجع به مبدأ و فن دوم راجع به معاد هست، گفتگو می شود. بحثی که اکنون مطرح است تتمیمی است نسبت به توضیح عقلی که در مظهر دوم از فن اول جناب صدر متعالیین مطرح فرمودند. ما اکنون بحثمون رو در مظهر ثانی از فن اول که راجع به مبدأ هست ادامه می دهیم. مرحوم صدر متعالیین در تحت عنوان توضیح عقلیون سه مدعا رو مطرح می کنند. مدعای اول این است که واجب سبحانه و تعالی ماهیتی برای او نیست و این نیت او همون ماهیت اوست. فی ان واجب الوجود ماهیته این نیته. و مراد این است که لا ماهیت لها وراء وجوده الخاص به، یعنی واجب سبحانه و تعالی این تحقق است و حقیقت هستی است و ماهیتی برای او نیست. اگه گفته می شود که ماهیته این نیته، این یک اعتبار است و یک وصف نسبی است، یعنی نسبت به سایر اشیا که نگاه می کنیم می بینیم ماهیت اونها غیر از وجود اونهاست. اما در باب واجب سبحانه و تعالی ماهیته این نیته هست. بنابراین این معناش این نیست که واجب سبحانه و تعالی یه وجودی دارد و یک ماهیتی دارد و ماهیته این وجود اوست که در اینجا اتحاد باشد. نه، اینجا وحدت است، یعنی لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، غیر از این نیت و تحقق چیزی برای واجب سبحانه و تعالی عنوان ماهیت وجود ندارد. و اساساً ماهیت حد و شیء هست و واجب سبحانه و تعالی حدی برای او نیست تا برای ماهیت برای واجب ذکر بشود. در این توضیح عقلیون سه تا ادعا جناب صدر متعالیین مطرح میکنند. ادعای اول همین است که بیان شد که فرمودن اعلم ان نیته تعالی ماهیته. این ادعای اول که این هر سه مدعا را هم برهانی می کنند. ما در جلسه گذشته این ادعا و برهانی که برای این ادعا اقامه کردند رو الحمدلله خونده شد. مدعای ثانی است که و وجوده تعالی وجود کل شی، حق سبحانه و تعالی حقیقتی دارد و هستی دارد که این هستی هستی همه اشیا هست، نه اینکه اشیا هستی داشته باشند واجب سبحانه و تعالی هستی دیگری داشته باشد که هستی واجب ممتاز از هستی ممکنات باشد. البته خب اینها توضیحاتی لازم هست که بیان می‌فرمایند و توضیح داده خواهد شد. واجب سبحانه و تعالی یک وجود جمعی و لفی و دفعی و رقی دارد که در حقیقت این وجود لفی و دفعی و جمعی و وحدانی جامع همه ممکنات و موجودات هست. البته نه به معنای اینکه اینها به افراده در اونجا معاذ الله جمع باشند که از کثرت و ترکیب سر در آورد، در نهایت بساطت و صرافتند. چون وجود یک حقیقت واحده هست، همه وجودات علی نحو الوحدت و الجمعیت و اللفیه در اونجا موجود هستند. تعبیری که جناب صدر متعالیین دارند رساد در این تعبیر است که بسیط الحقیقت کل الاشیا البته و لیس به شیء منها. این هم ادعای دومی است که دارن این ادعا را هم برهانی میکنن که بحث امروز ما راجع به این هست، و مدعای سوم این هست که و وجوده عین و حقیقت الوجود من غیر شوب عدم و کسره. گرچه این معنا در بحث بساطت وجود در حقیقت متضمن است و اینها در ضمن اون معنای جامع وجود دارند، اما این مدعای سوم ناظر به صرافت وجود حق سبحانه و تعالی است که او صرف هستی است. اگر صرف شد دیگه چیزی در حقیقت به عنوان یک امری بیرون از ذات واجب سبحانه و تعالی، یعنی غیر از وجود واجبی نیست، چون هر وجود دیگری که تصور بشود برمیگرده به همون وجود اولی، زیرا وجود اولی صرف است. مثلا اگر گفته شد صرف الحلاوه یا صرف الهموزه، دیگه ما دوتا شیرینی تصور نمیتونیم بکنیم، چرا که هر شیرینی دومی که تصور بشود تو شیرینی اول وجود دارد، صرف الحراره، صرف الهموزه. بنابراین مدعای دوم به بساطت برمیگردد، مدعای سوم به صرافت برمیگردد. گرچه در توضیحی که راجع به صرافت میدهند شاید متضمن معنای جامع تری باشد که میفرمایند و وجود واجب عین و حقیقت الوجود من غیر شوب عدم و کسره، نه ترکیب در اونجا راه دارد و نه عدم، به معنای این که چیزی خارج از محدوده وجود واجب سبحانه و تعالی باشد و در حوزه واجب اون شی نباشد. به عبارت دیگر حتی ترکیب از وجود و عدم هم که به تعبیر حکیم سبزواری شر و تراکیب هست، در اونجا راهی ندارد. من غیر شوب عدمن که مرکب از وجود عدم باشد و کسرت. خب اینا مدعاهایی است و بیانات بسیار شریف و عزیزی است که با مبانی که جناب صدر متعلهین استوار فرمودند و تمهیدات لازم انجام شده است، بیان اینها و برهان اینها چندان با صعوبت همراه نیست. صعوبت این مبانی و اصالت وجود، بحث تشکیک و نظائر آن هست که در حقیقت اونها اگر به درستی پشت سر گذاشته بشه این معانی فهمش چندان دشوار نیست. اما عبارتی که در حقیقت بحث امروز ما هست این است که راجع به مدعای دوم است. مدعای اول رو در جلسه قبل مطرح فرمودند و برهانی شد. مدعای دوم این است که ولأنه، که این ولأنه مربوط است به این سخن که و وجوده تعالی وجود و کل شی. میگن که ولأنه لو لم یکن وجود الواجب، که اسم لم یکن وجود واجب است، وجود کل شی، اگر وجود به صورت قیاس استثنایی مطرح میشود که اگر وجود واجب وجود همه اشیا نباشد، لازم میآید که لم یکن بسیط الذات و لم یکن محض الوجود، که اینها دوتا در حقیقت میتونن برهان بشن برای اون دوتا مدعا، یعنی هم بسیط نیست مرکب میشود و هم صرف نیست کثرت پیدا میکند. لم یکن بسیط الذات ولا محض الوجود، که ناظر به اون دو مدعایی که مطرح است. البته راجع به مدعای سوم هم خب توضیحاتی الان بیان می شود. خب به این صورت قیاس مطرح می شود که اگر وجود واجب وجود همه چیز نباشد، لازم بیاید که واجب بسیط الذات نباشد، یک، و واجب لازم بیاید که محض الوجود هم نباشد، دو، و این هر دو تالی هم باطل است. پس دو تا برهان اقامه شده، هم برهان بر صرافت و هم برهان بر بساطت. چون خدای عالم بسیط است، بنابراین وجود همه چیز است. چون واجب سبحانه و تعالی صرف و محض الوجود است، پس شائبه کثرت و عدم در او مطرح نیست. بل یکونو، یعنی وجود الواجب یکونو وجودن لبعض الاشیا، اگر بسیط نباشه یا محض نباشه، لازمش این است که واجب برخی از هستی رو داشته باشد و عدمن لبعض آخر، بعضی دیگر از هستی رو نداشته باشد. بساطت در مقابل ترکیب است، صرافت در مقابل تکثر است، شائب داشتن است. بساطت یعنی همه حقایق رو دارد اما علا نحو لف و جمعیت و الوحده. این بل یکونو در حقیقت ادامه اون برهان است. لو لم یکن وجود الواجبه وجود کل شیئن لم یکن بسیط الذات یک و لم یکن محض الوجود دو. خب اگر بسیط الذات نباشد چی؟ بل یکونو وجودن لبعض الاشیا و عدمن لبعض. خب این طبعا خدای عالم معاذ الله میشه حیثیت های امکانی و نقص. فلزم فیه ترکیب من عدم و وجود، چون وجود بعض الاشیاء هست و وجود بعض دیگر نیست، خب این شر و تراکیب بر واجب سبحانه و تعالی معاذ الله هم می شود که قابل جمع نیست. فلزم فیه ترکیب من عدم و وجود یک، و لزم فیه خلط بین امکان و وجوب، امکان اون بخشی که ندارد و وجوب اون بخشی که دارد. در حقیقت اینها عبارتهای خیلی دقیقی هستند که همدستی اونها برهان رو استوار میکنه و بیان برهانی هم کامل میشه، که ما این رو باید در قالب قیاس استثنایی تحلیل برهانی بکنیم و قیاس تشکیل بدیم. بگیم که اگر وجود واجب، اگر واجب الوجود وجود هر شی و همه اشیا نباشد، لازم می آید که بسیط نباشد و تالی باطل فالمقدم مثله. این یک برهان. برهان دوم این است که اگر واجب الوجود وجود هر شیی نباشد، لازم می شود که واجب صرف نباشد، شائبه داشته باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. اگر وجود همه چیز نبود، یعنی وجود برخی از اشیا هست و برخی از اشیا نیست، خب این چه اتفاقی میفته؟ فلزم فیه ترکیب من عدم و وجود یک، و لزم فیه خلط بین امکان و وجوب دو. این هر دو هم محال هستش. نتیجه ای که از مجموعه این بیان برهانی گرفته می شود این است که فوجود الواجبه وجود و جمیع الموجودات لکونهی صرف الوجود. چون واجب سبحانه و تعالی صرف هست، همونطوره که بسیط هست، صرافت یعنی بیشائبه بودن، بساطت یعنی همه حقائق را علا نحو لف و الجمع داشتن بدون اینکه اونجا کثرتی مطرح بشود. این لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها یک آموزه وحیانی قرآنی است که در مقام فعل حق سبحانه و تعالی رو داره نشون میده. خب اون حقیقتی که در مقام فعل همه خرد و کلان رو در خودش جمع داره، بنابراین در مقام ذات هم این معنا و این حقیقت علا نحو البساطه وجود دارد. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. خب از این ره گذر ما داریم نتایج خودمون رو و جنبندی خودمون رو داریم مطرح میکنیم. بنابراین فهوال اصل یک، والحقیقه دو، فی الموجودیه. اصالت وجود اقتضا میکند که اونی که متحقق به ذات است و حقیقت هستی رو به ذات دارا هست، او رو ما اصیل بدانیم. و اونی که به ذات این هستی رو ندارد بلکه از بیرون برای او این هستی حاصل می شود، اون رو امر اعتباری بدانیم. بر اساس تحلیل وجود شناسانه، وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است و حق سبحانه و تعالی اصل الاصول است و حقیقت الحقائق است که نه تنها وجودات اشیاء را داراست بلکه منشأ وجودات خارجی است، ضمن اینکه خود هم متحقق به ذات است. فهو الاصل و الحقیقه فی الموجودیه. خب در حقیقت دو تا جهت رو ما باید در نظام توحیدی روشن و شفاف بکنیم. یک، واجب سبحانه و تعالی چه احکامی رو داراست، چه اوصافی برای واجب سبحانه و تعالی قابل تصور است. دو، موجودات جهان امکان و ما سوی الله چه کسوتی از وجود دارند و چگونه بایستی که تحلیل بشوند. حکیم به گونه‌ای، متکلم به گونه‌ای و عارف به گونه دیگری این دو تا مسئله رو پاسخ میدن. عارف چون تمام هستی را در واجب سبحانه و تعالی خلاصه میداند و او را حقیقت الحقائق میداند و ما سوی الله رو دیگه از وجود برخوردار نمیداند، او را متشخص به ذات دانسته و واحد شخصی میداند. بر اساس این موجودات دیگری در نظام هستی معنا ندارند، زیرا او تمام الوجود است و همه هستی در او جمع است و علی نحو اللف و الجمعیه موجودند. در این صورت پاسخ عارف به مسئله دوم این است که چون موجودات در نظام هستی وجود ندارند، از ظهور برخوردارند و نمودات و تجلیات باری سبحانه و تعالی محسوب می شود. این نگرشی که عارف نسبت به هستی واجب و ممکنات دارد. اما حکیم برای واجب سبحانه و تعالی صرافتی قائل است، بساطتی قائل هست، اما در این حد از صرافت و بساطت با این شدت و با این قوت وجودی قائل نیست که ما سوی الله را تهی از وجود و حقیقت بداند، اونها را به ظهورات و نمودها و تجلیات در حقیقت منحصر بکند، بلکه قائل است که واجب سبحانه و تعالی یک وجود جمعی دارد، اما برای ممکنات هم هستی از ناحیه واجب سبحانه و تعالی در حقیقت تأمین شده است و لذا موجودات نظام هستی و عالم امکانی هم از وجود برخوردارند. البته این وجود وجود بالغیر است، وجوبشون را و وجودشون را از ناحیه واجب سبحانه و تعالی تأمین میکنند. حکمت متعالیه یک راه میانه ای رو بین حکمت مشهور و حکمت عرفانی در حقیقت طی میکنند و خودشون رو به سطح عرفان نزدیک میکنند و از حکمت مشهور فاصله میگیرند. و این همون مسائلی است که جناب صدر متعلهین در بحث بسیط الحقیقه مطرح میکنند. و چون در باب واجب سبحانه و تعالی به این دسته از احکام متقن راه یافتند، نظر نهایی جناب صدر متعلهین این است که از حکمت به عرفان هجرت بکنند و فضای وجود امکانی را به ظهورات امکانی تبدیل کنند و وجود را منحصر در باب حق سبحانه و تعالی بدانند و قائل به وحدت شخصی وجود بشوند. البته تا زمانی که در حکمت به سر میبرند این موجودات را، موجودات امکانی را در حد شأن واجب میدونند و در حد حیثیت های وجودی واجب میشمارند و اینها را بر اساس امکان فقری در حقیقت فقیر الله سبحانه و تعالی می دانند و بر اساس این نحوه نگاهشون به هستی متفاوت است. فهوال اصل و الحقیقت و فی الموجودیه و ما سواه و شعونه و حیثیاته.
من چند دقیقه دیگه میام. من باشه چون از اول تمام بشه میام.
بله، فاول اصل و الحقیقه فی الموجودیه و ما سواه و شعونه و حیثیاته و هو الذات. بر اساس این تحلیل وجود شناسانه، او اصل و حقیقت در هستی است و هرچه که غیر واجب سبحانه و تعالی هست شعونات واجب شناخته می شود و حیثیات واجب سبحانه و تعالی، که اینها در حقیقت همچنان در فضای کثرت سهمی البته بسیار ناچیز از هستی دارند که بر اساس عین الربط تحلیل می شوند، که فرق بین اون چرا که حکیم در حکمت مشاء به اصطلاح ملاحظه می کند و اون چه که حکیم متعله نگاه می کند این است که جهان از نظر حکیم متعله رابط است، ولی از نظر حکیم مشائی و نظائر آن رابطی هستند. و ما سواه و شعونه و حیثیاته و هو الذات و ما عداه اسماؤه و تجلیاته و مظاهره، که این باز در حقیقت یک نگرش عرفانی است. پس اونجا که می‌فرماید و ما سواه و شعونه و حیثیاته، صبغه حکمت متعالیه دارد. و هو الذات و ما اداه و سب اسماؤه و تجلیاته و مظاهره و هو النور و ما اداه و زلاله و لمعاته و هو الحق. خب این هم صبغه عرفانی دارد. و ما خلاوجه الکریم باطلون، که صبغه وحیانی دارد، یعنی برهان و عرفان و قرآن رو جناب صدر متعلهین با این عبارت ها دارن کنار هم قرار میدن که نگرش ها با تفاوت هایی که وجود دارد همسو هست و مکمل و مصدق دیگری است. پس اونجا که میفرماید و هو الاصل و الحقیقه فی الموجودیه و ما سواه و شعونه و حیثیاته، ناظر به حکمت متعالی است. و هو ذات و ما اداه و اسماؤه و تجلیاته و مظاهره، این ناظر به حیثیت های عرفانی و بیان عرفانی است. و هو نور و ما اداه و زلاله و لمعاته و هو الحق. این و هو الحق همون بیان قرآنی است و وحیانی است که فرمود ما خلا وجهه الکریم باطلون، که کل شیء هالک الا وجهه، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که اینها شواهد قرآنی و وحیانی است بر اینکه نوع نگاهی که باید به جهان هستی بشود از این منظر است. فل وجود الحقیقی هو وجود الواجب المسمى بوجود بالوجود. خب برمیگردن باز در قالب حکمت متعالیه سخن میگن و با اون اصطلاحات. پس وجود حقیقی اونی که بالاصاله وجود دارد اون وجود واجب است، که از او به واجب الوجود یاد می شود و مسمل به وجوب الوجود. و وجود ما سواه وجود مجازیون، که مسمى به وجوب بالغیر، که در حقیقت اینها همه اصطلاحاتی است که ما باید دقت بکنیم و با اصطلاحات عرفانی و حکمی اینها رو سر جای خودشون قرار بدیم، که وجود ما سوای واجب اگر وجود مجازی باشد، یعنی از حقیقت و هستی حتی در حد رابط هم برخوردار نباشند، اینا بالعرض و المجاز وجود دارند. و البته سبک عبارت ما هم باید اصلاح بشه، مجازن در مجاز در حقیقت بشه، که ماهیات بالعرض و المجاز هستند و بالاتر از اون وجودات هم، وجودات امکانی هم در حقیقت مجازن در مجاز هستند. یعنی اولا و به ذات وجودات ماهیات مجازن و ثانیاً و بالعرض ماهیات وجودات بالعرض هستن. خب فالوجود الحقیقی هو وجود الواجب المسمى بوجوب الوجود، و وجود ما سواه وجود مجازی مسمى بوجوب بالغیر، و قد یعبر عنهما بالسکون و الحرکه، که گاهی اوقات هم از این دو، یعنی وجوب بالغیر و وجوب بالذات، به سکون و حرکت یاد می شود، واجب می شود ساکن و ممکنات می شوند متحرک. البته اینطور که در تعلیقات آمده، کما عبر المعلم الاول فی اصول جیا و الوجه فی التعبیر، این است که موجودیت المحیات التي هي معان غير وجود لما كان في مرتبه متاخره عن الوجود من حيث هي فكانما انتقلت من ليسيت الى، چون در حقیقت ماهیت من ليس به ایس حرکت کرده و منتقل شده، به اینها میگن حرکت صاحب حرکت، اما به وجود میگن صاحب سکون، که در حقیقت اینها اصل هستند و اونها به تبع و بالعرض. خب میگن چون جناب معلم اول این تعبیر رو داشتن و اونها هم نوعا با طبیعیات سر و کار داشتن و با اون اصطلاحات به هر حال مسیر علمی خودشون رو طی می‌کردن، این مسیر اتفاق افتاده است. خب این معمولا این تعابیر رو از یکدیگه قرض میگیرن، کمک میگیرن تا بتوانن هم ذهنیت ها رو منتقل کنند و هم یک نوع تطبیقی بین اون چرا که حکیمان الهی و فیلسوفان یونانی گفتند هم اتفاق بیفته. وقد یعبر عنهما بالسکون و الحرکه، که از واجب بالذات به ساکن و از واجب بالغیر به متحرک یاد می شود. بخلاف الواجب بالذات که فانه موجودون به جمیع الاعتبارات، موجودات بلغیر یا اونهایی که وجوب و وجود بلغیر دارن، اینها در تمام مراتب هر کدام به نوبه خود هستند، اما فیض حق سبحانه و تعالی در جمیع مراتب هستی حضور دارد و لذا از فیض نمیشه به جای مستفیض سخن گفت. الفیض منه دائم متصل، و کیفیت استقرار و اتصال در فیض هست، اما مستفیزها و المستفیزو داسرون و زائلو، که اونها مرتب تغییر پیدا می کنند اما فیض دائمی هستش. فانه موجودون به جمیع الاعتبارات فی جمیع المراتب، که این البته ناظر به مقام فعل حضرت حق و فیض حضرت حق سبحانه و تعالی است که در تمام مراتب حضور دارد. فکأنه، و گویا اینکه یا تحقیقا این وجود واجبی به لحاظ فیض استقر علی ما هو علیه. فتحدث من ذلک معنى الوجود و عدم الوجود. گاهی اوقات گفته می شود که وجود و در مقابلش عدم است، و مراد از این که ما سوى الله معدوم هستند یعنی از وجود برخوردار نیستند، گرچه از ظهور و نمود برخوردار هستند. این اصطلاحات در حقیقت به ما کمک میکنه که ما حوزه واجب سبحانه و تعالی را بهتر بشناسیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.